بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فتح خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات اللانین بالله ظن السوء. اون تکه ای از این آیه که حالا به نظر من الان عرض میخوام بکنم اینه که خدا صفتی که برای منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات ذکر میکنه از لانین بالله ظن السوء، اینها گمان بد نسبت به خدا دارن، بدبینن، بدگمانن. جمله ای رو عرض کردم جلسه اصول امروز، خداوند فرمود که انسان اکثر شیئاً جدلا، هرچی میگیم یه بهانه‌ای، یه شبهه‌ای، یه اشکالی میکنه. این تعبیر که منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات اللانین بالله ظن السوء، این بدگمانی نسبت به خدا در واقع مصدر نفاق و مصدر شرک. در مقابلش حسن ظن بالله علامت ایمانه. این که آدم حسن ظن بالله داشته باشه وقتی تحقق پیدا میکنه که انسان باورش بیاد اولا خدایی هست، ثانیاً این خدا قادر است، ثالثاً این خدا عالم است، رابعاً این خدا حکیم است، خامساً این خدا رحیم است. اگر انسان به این چیزها باور کرد اون وقت ظن حسن ظن بالله پیدا میکنه. اما اگر قبول داره خدایی هست در قدرتش یا در علمش یا در حکمتش یا در رحمتش به نحوی شک داره، نه شک در مقابل علم، در مقابل ایمان باور نداره، اینجاست که ظنش نسبت به خدا ظن سوء خواهد بود. و این در تعبیر قرآن به عنوان ویژگی منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات ذکر شده، یعنی مصدر شرک، مصدر نفاق. چون این آدم وقتی که قدرت خدا رو یا علم خدا رو یا رحمت خدا رو قبول نداره، معناش اینه به یک قدرت دیگری، به یک علم دیگری، به یک رحمت دیگری میخواد دل ببنده، میشه شرک. یا اصلا در ظاهر اظهار این میکنه که واقعا اعتقاد داره، در باطن اعتقاد نداره، میشه نفاق. و این ظن سوء البته مراتب داره، حالا به تعبیری شرک و نفاق هم مراتب پیدا میکنه. یعنی ممکنه یک کسی خب منافق رسمی مثلا واقعا ایمان نداره، اظهار ایمان میکنه، مشرک رسمی چند مثلا قدرت رو قائله، به چند مبدع حالا قائله. البته معمولا شرک، شرک چیز نبوده، شرک در ذات نبوده، حتی اون بت پرستا اینا معمولا شرک در ناحیه توحید ربوبی ندارن، در ناحیه توحید افعالی مشکل دارن. چون قرآن هم میفرماد که اگر از اینا سوال کنی که مثلا من خلق السماوات والارض، خواهند گفت الله، نمیگن این بت ما خالق آسمان زمینه. فوش در توحید افعالیشون مشکل دارن، فکر میکنن که اینا هم در زندگیشون تأثیری دارن، از این جهت مشرکه. حالا یه وقتی کسی مشرک رسمی است، مثل مشرکین عرب، منافق رسمی است، مثل برخی از اون منافقین صدر اسلام یا بعد در دوره های بعد کسانی که منافقانه اظهار اسلام میکرد، یه وقت نه ظاهرن مسلمانه، نفاق یا شرک در لایه های خفیتری در عقیده و باور اوست. این ظن بالله، ظن سو معیاره. یعنی اگر شما بدگمان بودین نعوذ بالله نسبت به خدا، به میزان بدگمانیتون در واقع گرفتار نفاق و شرکید. این بدگمانی هرچه بیشتر نفاق و شرک بیشتر، هرچه کمتر نفاق و شرک کمتر، چون ایمان از روی از آثارش قابل در واقع تشخیصه. اثر بی ایمانی، ضعف ایمان، سست بودن ایمان، ظن سوء نسبت به الله. و یه روایت داریم که از عجایب روایات دیگه، مرحوم کلینی این روایت رو نقل کرده در اصول کافی هست که انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. خیلی روایت عجیبی است. حدیث قدسی است، حضرت خداوند تبارک و تعالی میفرماید من اونجایی هستم که گمان بنده مؤمن من هست نسبت به من، عبدی المؤمن، نه عبد منکر، نه عبدی که اصلا من قبول نداره، نه نه، عبد مؤمن. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، یعنی عبد مؤمن همگاهی گرفتار ظن سو نسبت به خدا میشه. خدا میفرماد اگر گرفتار ظن سو شدید، چون ظن شما نسبت به من بد شد، منم با شما بد برخورد میکنم. اینجا هم همینه میفرماد، یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات اللانین بالله ظن سو علیهم دائرت السو و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم ساعت مصیرا. یعنی این گمان سوءشون علیهم دائرت السو، این دائره بدی همینا رو احاطه کرده، این زن به خودشون برمیگرده. الحمدلله خدا نسبت به ساحتش هیچ عیبی، نقصی، هیچ بدی نیست. بنابراین علامته که انسان در درون خودش اگر خدایی نکرده زن سوء نسبت به خدا به شکلی از اشکال داره، سعی کنه این رو اصلاح کنه، که اصلاح این معناش اصلاح باورهای خودش، عقاید خودش به صورت واقعی، ایمان خودش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث وصیت بالحج، اولین مسئلهی که مطرح شد این بود که امام فرمود اگر وصیت کرد، اگر حج واجب باشه از اصل مال و اگر مستحب باشه از ثلث مال. گفتیم این مسئله در مسئله 55 از مسائل مربوط به استطاعت گفته شده بود و توضیح دادیم که در جلسه چندم سال 91-92 در جلسه 15 ما این بحث رو مطرح کردیم. مرحوم سید هم در بحث وصیت بالحج شبیه همین مطلبی رو که امام دارن دارن، حالا یه مقداری مفصلتر و ادله هم اشاره کردن که خب این سوال مطرح میشه که چرا شخص وصیت کرده و در این حالی که وصیت کرده شما میگی اگر حج واجب بود از اصل مالش، چرا شما اینو میگی؟ ایشون توضیح میدن که علت این که این از اصل مال هست ولو این که وصیت کرده باشه، غیر از این که مقتضای اخباره که ما اخبارشو خوندیم، مقتضای قواعد هم هست. میخواد ایشون بگه که این که از اصل ماله نه فقط مقتضای اخبار بلکه مقتضای قواعد هم هست. اخبار که اشاره کردیم، روایات متعدد که قبلا خوندیم، حضرت اشاره کردن که اگر کسی مرد حج واجبش از اصل مالش و مستحبیش از ثلث مالش. اما قواعد ایشون میفرمان به خاطر اینکه حج جزء دیون محسوب میشه و قواعد فقه میگه که ارث من بعد وصیت او دین، دین از اصل ماله و این جزء دیونه، بنابراین مرحوم سید میخواد بگه که این بحثی که حالا هم امام دارن هم ایشون دارن هم بقیه فرمودن که اگر کسی وصیت هم بکنه حج حج که واجب باشه از اصل ماله، این طبق قواعد هم هست غیر از این که احادیث هم برش دلالت. نکته دیگری که مرحوم سید فرمودن این چیزی که دیروز اون جلسه هم اشاره کردیم، ایشون میفرمایند ما که میگیم حج واجب، حج واجب حالا منشأ وجوبش یه وقت این است که شخص مستطیع شده میشه حجۃ الاسلام، یه وقت این است که نذر کرده میشه حج نذری، یه وقت این است که یه حج واجبی رو، حالا اون حج واجبش حج حجۃ الاسلام بوده یا حج نذری بوده، فاسد کرده، الان واجبه برش دوباره بره حج، میشه حج افسادی. ایشون میگه همه اینا حج واجبه. بعد دیگه حالا بقیه بحثار هم دیگه همونهاییست که جلسه قبل هم توضیح داده بودیم، فقط خواستیم به عنوان اشاره این فرمایش مرحوم سید رو هم اشاره کنیم. در مسئله دوم حضرت امام فرمودن خب اگر کسی وصیت کرد و در وصیت خودش مشخص نکرد که این حج حج بلدی باشه یا حج میقاتی، باید براش حج میقاتی انجام بدیم، اونی که واجبه حج میقاتی است. عرض کردیم این مسئله هم باز قبلا در مسئله 58 مسائل استطاعت مطرح شده. اینجا امام فرمودن یک فل میقاتی سوان کان المصابه واجبن او مندوبا، شبیهش هم مرحوم سید اینجا اینجوری تعبیر میکنن یک فل میقاتیه سوان کان الحج المصابه واجبن او مندوبا، همون شبیه عبارت امام. ولی امام در مسئله 58 تعبیرشون این بود که اقوا وجوب الاستیجار علی المیت من اقرب المواقیت. مرحوم سید در اونجا در مسئله 88 استطاعت، نه در مسئله حج وصیت به حج، میفرماید آیا واجب از میقات یا از بلد، بعد میفرمان مشهور وجوبه من اقرب المواقیت، و بعد خودشون فرمودن که فتوای منم همین. بنابراین حالا اگر این مسئله دو از مسائل مربوط به وصیت به حج و ضمیمه کنیم به اون مسئله‌ای که در امام در 58 به اصطلاح استطاعت فرموده یا مرحوم سید در 88 مسائل استطاعت فرموده، یه قید باید بزنیم که یک فیل میقاتی یعنی اقرب المواقیت یک فیل. این فرمایشی است که به تعبیر سید فرمایش مشهوره. استدلالش هم شنیدید قبلا که از علامه حلی رضوان الله علیه ما عبارتی رو در مختلف ذکر کردیم که علامه حلی در اونجا فرمودن که اونی که واجبه اصل حجه، طی مسافت که موضوعیت نداره، این مقدمه است. اصل حج هم از میقات شروع میشه که شخص احرام میبنده و محرم میشه. در مسئله این تعبیر علامه بود که ان التکلیف وقع بالحج لا قطع المسافه که قبلا اشاره کردم، در مسئله 60 از مسائل استطاعت اینو اینجا امام اشاره نکرده در وصیت به حج، فرمودن امام که اگر ترکه برای استیجار از میقات کافی نبود، اضطراری فقط میشد انجام داد از مکه یا ادنی الهل، واجب همون رو بگیرن. ما اینجا اون جلسه عرض کردن اون مقداری که ما تعلیق زدیم این بوده که اگر خواستیم اضطراری بگیریم، احتیاط آن است که کسی باشه که میقاتش همینه. من اینجا یک بحثی کردم اون جلسه عرض کردم، یکی از دوستانم فرمودن که مثلا ما گفتیم اونی که کافیه حج اضطراریه، اصلا حج اختیاری میقاتیه ولو اقرب المواقیت هم لازم نیست. من نگاه کردم ببینم کجا توی حالا حداقل اسلایدا، چون من تو ذهنم همین بود. این بحث ما این مسئله 60 رو اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، در سال 91-92 در جلسه 50 شروع کردیم تا جلسه 53 مسئله 60 رو بحث کردیم. در جلسه 53 من این اسلایدی که اینجاست عیناً در جلسه 53 سال 91-92 بوده، جلسه 50 تاریخش اول اسفند 91. اگر خواستن دوستان میتونن مراجعه کنن. به حال این بحث من در جلسه 53 عین این اسلاید اونجا بوده. من روایات باب رو اولا ذکر کردم. ببینید یه سری روایته که حالا امروز نمیدونم این سیستم ما چه بلایی سرش اومد که موس منو فعلا از کار انداخته. نمیدونم موس ما باید چی از کار افتاد. خب درست شد. از کنم خدمت شما، ما این روایات شد در همون مسئله به الان این اسلاید عرض کنم خدمت شما سال همون 91-92 همون جلسه 53 ما روایاتی رو در اون جلسه ذکر کردیم که از جمله حالا این روایات، روایات متعددی رو ما در جلسه 53 سال 91-92 ذکر کردیم که در اون روایات این مضمون بیان شده. دقت کنید، ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الى المیقات والاحرام منه. اگر یک کسی احرام رو ترک کرد در میقات، حالا یه یادش رفت، مثل بعضی از طلبه ها که هی مراقبن کاروانشون همه لبیک گفتن یا نه، بعد میرن خودشون یادشون میفته اه ما خودمون نگفتیم، همه رو مراقبت کردیم، چون ما بعد طلبه اینجوری دیگه سعیمون اینه بقیه برن بهشت، حالا احیانا خودمون میریم جهنم، ولی خب بالاخره دیگران رو به وظیفه‌مون عمل کنیم بهشت ببریم فعلا. ولو نسیانا او جهلا، نمیدونسته باید لبیک بگه، رد شده. خب ایشون میفرمان این فتوای صاحب وسائل میفرماد وجب علیه العود الی المیقات، برگرده به میقات، والاحرام من المیقات فان تعذر. اگه نمیشه، مثل الان که مثلا برگشت واقعا کار مشکلیه، چون اینا نمیتونن از کاروانشون جدا بشن، بعد عربستان مشکل می قائل حالا علی که مشکلات زیاد شده، نه قبلش هم اینجوری سخت میگیره، نمیذاره یکی همجوری راحت برگرده. او ضاق الوقت، وقت نیست اصلا این بابا بخواد برگرده از اونجا بره و بیاد، اصلا به اعمال نمیرسه. اینجا گفتن فالا ادن الهل، بره ادن الهل یعنی از حرم بره بیرون، اولین نقطه‌ای که به هل میرسه اونجا محرم بشه برگرد. بعد حالا ایشون میگه فاین امکن از زیاده فعل فاین تعذر فمن مکانه، اگه میتونه مثلا حالا ادن الهل، اگر نه یه مقداری فاصله بگه، اگه نه از دیگه اصلا وقت نداره همون جایی که هست محرم بشه. روایاتش این مضمون داره، ما روایاتش مفصله نمیخوام بخونم، مضمون روایات اینه. حالا مثلا یکشو بخونیم، روایت حلبی از امام صادق، ان رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، یادش رفت همچنین رفت تا وارد حرم شد، یعنی مثلا وارد محدوده حرم. حضرت فرمودن قال ابی یخرج الی میقات اهل ارضه، برمیگرده به همون میقاتی که مال سرزمین خودشه. فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه، اگر ترسید از همون نقطه‌ای که هست محرم میشه. فان استطاع ان یخرج من الحرم، اگه میتونه از حرم خارج بشه بره تو فعل، فلیخرج ثم یحرم، اول خارج بشه بعد محرم بشه. خلاصه فرمایش حضرت اینه که کسی که یادش رفته برگرده میقات، اگر نمیتونه بره بیرون حرم، اگر نمیتونه همون جایی که هست محرم بشه. این مضمون تو روایات متعدد ذکر شده. حالا دیگه روایاتش من قبلا بحث کردم، عرض کردم به همونجا مراجعه کنید، بحثش هم هست. همین مطلب هی تکرار شد. یه دونه روایت داریم که البته روایتش به دلیل وجود این جناب علی ابن فرقد صاحب صابری به لحاظ سندی مشکل پیدا کرده، داستانی رو نقل میکنه که میگوید اوصار الی رجلون به ترکته. این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده که این نقلی که الان اینجا دارم میخونم نقل کلینیه، هم مرحوم صدوق نقل کرده، تقریبا یه مطلب، حالا یک کمی داستان طول و تفسیرش فرق بود. این علی ابن فرقد میگوید که یه کسی به من وصیت کرد و من یال مردشو نمیخورم، داستانشو باید اشاره میکنم، که برم براش حج انجام بدم. من نگاه کردم دیدم این کی گذاشته که به اندازه حج نمیشه، که با این که نمیشه حج انجام داد. رفتم سراغ ابو حنیفه و فقهای اهل کوفه، گفتم چیکار کنم، این یه وصیت کرده، ما هم وصیشیم، پولی هم که گذاشته باش نمیشه بریم حج، چیکارش کنیم؟ اونا گفتن صدقه بده آقا، ما هم صدقه دادیم. میگه بعد که رفتم حج، عبدالله ابن حسن رو در طواف دیدم، ازش اینو سوال کردم. او به من گفت بیا بیا، منو برد گفت این جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، گفت این امام صادق، برو از او بپرس. میگه من رفتم خدمت امام صادق. حالا حضرت کجا بودن و توضیح میده که مثلا داخل هجر بودن دو بودن. میگه بعد من توضیح دادم که آقا جون من از اهل کوفه هستم، از موالی شما هستم. بعد حضرت فرمود ولکن بابا حرفتو بزن. بعد حضرت اون میگه که آقا قصه اینه، اینجوری کردن اینجوری کردن، ما میتوری کردیم. حضرت میفرماد ما صنعتا، خب تو چه کردی بالاخره؟ میگه قل تو تصدق تو بها، حضرت ها زمنت زامنی الا ان یکون لا یبلغ ان یحج بهی من مکه، اگه اصلا نمیشد از مکه با این حج انجام داد زامن نیستی، اما اگر میشد ولو از مکه نه از میقات تو زامنی. یعنی اگه پولش انقدر بود که فقط میتونستی از مکه براش بگیری، نمیتونستی از یه میقاتی بگیری، بازم باید براش میگرفت. عرض کردم البته این روایتش به دلیل این جناب که عرض کردم صاحب صابری روایت سندن مشکل داره. خب ما این بحث روایاتی که اونجا کردیم، حالا اینو بگذاریم ازش برگردیم به همون بحث خودمون. بله این مطلب رو اینجوری جمع‌بندی کردیم، حالا بعد از اون بحثایی که اونجا کردیم، این جمع‌بندی ما این بوده. یک، گفتیم اخباری که در این باب وارد شده مطلقاً هم شامل کسی میشن که برای خودش داره حج انجام میده، هم شامل کسی میشن که برای دیگری. یعنی اینکه فرمود اگر رد شد نسیانن یا جهلن، یه وقت برای خودش داشته حج انجام میداده، یه وقت نایب بوده، این جهت فرق نمیکنه. دو، گفتیم این اطلاق اقتضا میکنه که اگر نائب گرفتار اضطرار شد، یعنی یک مثلا همین آقای طلبه ما که همه رو لبیکشون رو درست کرد، خودش راحت شد رفت بکه، یادش افتاد ای بابا ما اصلا تو مسجد شجره لبیک نگفتیم، که خودش هم نائبه، نیابتش به هم میخوره، نخیر، این آدم همونجا اگه میتونه بره عدنالهل عدنالهل، اگر نمیتونه همونجا محرم میشه برای عمره و میره اعمالش انجام میده، حتی اگر اضطرارش ان عمدن هم باشه. چون از بعضی از این روایات من دیگه نخوندم، اختصاص به این که شخص جاهل باشه یا ناسی باشه نداره، طرف رد شده احرام نگفته ولو عمدن، حالا رفته مکه نمیتونه برگرده به میقات، حتی نمیتونه برگرده به عدنالهل، گفتن نداره از همونجا. نکته سومی که ما گفتیم اینه که فلو صح حج نائب فی هذا الفرض، یعنی وقتی ما پذیرفتیم که حج نائب در فرض اضطرار ولو اضطرار ان عمد و اختیار صحیحه، فیجوز استیجاره لمثل هذا الحج، پس معنا داره که ما اینو اجیر کنیم برای چنین فرضی. یعنی بهش بگیم آقا جان تو برو از میقات رد شو، برو تا مکه، ولو اینا نباید بکنی ها، ولی حالا کردی بکن، برو مکه یه جوری که دیگه نتونی برگردی همونجا محرم شو. بنابراین ما گفتیم فلو لم تف ترکت المیت بالاستیجار من المیقات الا الاستراری منه کمکه و عدنالهل وجبه، واجبه. با این همه احتیاط کردی، گفتیم احوطان است تا که اون کسی که اجیر می شود میقاتش همین باشه، نه اینکه مثلا یه کاری کرده باشه که حالا دیگه نمیتونه بره به میقات، نه میقاتش همین ادنى الحل یا مکه باشه. اینو ما احتیاط کردیم. بنابراین اون چی که اونجا تعلیقه زدیم، که این تعلیقه‌ای که اونجا زدیم اینه که امام فرمودن لولم تفعت ترکتو بالاستیجار من المیقات الا الاستراری منه کمکه و ادنى الحل وجب، ما مثل بعضی از آیون که در عروه همین تعلیقه رو دارن، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم آقای بروجردی، اینا این تعلیقه رو دارن، ما هم این تعلیقه رو زدیم. الاحوت وجوبا هین اذن استیجار و من یکون و میقاته هناک. این هم نسبت به مسئله دوم که قبلا بحث کرده بود. معلوم نیست حرمت داشته باشه. خب بله، ورود بدون احرام به حرم حرامه، ولیکن قبلش چی؟ تا حرم وارد نشه، محرم نشه، تا نزدیک حرم بره، حالا دیگه وقت نداره یا امکان نداره برگرده همونجا محرم بشه. آره، نه اون که تا این اینش تا این مقدارش، یعنی اشکال نداره به این معنا که کسی که میخواد انجام بده حج رو باید اونجا محرم میشده تو میقات، این باید از این بابه، ولی اشکال به این معنا که حرمت ذاتی داشته باشه نه، چون کاری نکرده که. اگه کسی بره تا نزدیک حرم برگرده بدون احرام، کسی میگه حرامه؟ کسی نمیگه حرام که، نمیخواسته بره داخل حرم نرفته که بتونه. اون که اهل مکه که اصلا داستانشون جداست، بله اونا که اصلا بحثشون جداست، ولی خارج از مکه حالا بحث اهل مکه جداست. حالا خب مثلا الان از میقات رد بشه چیز بشه، البته حالا عرض کردم ما اینو فتوا ندادیم، ما گفتیم نه شما باید کسی رو، ما این بحث علمیه، ما گفتیم کسی رو باید اجیر کنید که میقاتش اونجا باشه، اونم در فرض اضطرار گفتیم، نگفتیم ابتداعا. مثلا ما اینو که آخرش گفتیم اینه، اونی که ما فتوا دادیم اینه که امام فرموده همونو ما قبول داریم. لولم تفع ترکه نگفتیم ابتداعا، اگر ترکه به اندازه‌ای که استیجار از میقات بکنن نبود، اون وقت اضطراری بکنن از مکه یا ادنى الحل. تازه تو این فرض ما احتیاط کردیم، گفتیم احتیاطش اینه که کسی که میقاتش اونجاست بگی، اگر نبود این آدم اون وقت برن سراغ کسی که میقاتش اونجا نیست. بنابراین احتیاطش هم حتی ما بیشتر از اونی که امام فرموده احتیاط کردیم. بحث علمیه که بله از نظر علمی معنا داره که اگر ما پذیرفتیم نائب ولو اضطرار عن عمدن داشته باشه عملش صحیحه میتونه اجیر بشه دیگه، برای عمل صحیح میتونه اجیر بشه. روایات خیلیش موضوعش جاهل و ناسیه، ولی بعضیش مطلقه و اون اطلاقا با اون جاهل و ناسی ها مقید نمیشه، چون که حالا اینو بحثشو در جای خودش کردیم، چون که هر دوشون به اصطلاح اثباتی هست، هیچ کدومشون مفهوم نداره که بخواد مقید بکنه اون رو. راوی گفته اگر فراموش کرد، حضرت گفته خب فلان، خب اگه میگه فراموش نکرد عمدن هم رفت چی؟ حضرت میگه باز همین، همچون که در یه جای دیگه مطلق گفتن. اینو بحثشو در اونجا کردیم، این نتیجه گیریه، من دیگه نمیخوام روایت چه باشه. اما مسئله سوم، مسئله سوم این است که لولم یا عین اون جناب وصیت کننده ما الاجرته نگفته چقدر برای حجش، حالا ما چه کار کنیم؟ امام میفرمان فلازم علی الوصی مع عدم رضا الورثه. ورثه میگن آقا ببین اون قدی که لازمه برای حج حق داری برداری، یک ریال بیشترش ما راضی نیست. خب چقدر این بعد برداره؟ او وجود قاصر فیهم، یعنی فی الورثه، یا در بین ورثه بچه نابالغه یا مجنونه یا سفیهه، کسانی که بالاخره نمیتونن تصرف در اموالشون بکنن، اونا ولی فقط به مصلحت اونا میتونه عمل کنه. در این صورت امام میفرمان فلازم و علی الوسی در این فرض الاقتصار و علی اجرت المثل، فقط به اندازه اجرت مثل چنین عملی میتونه برداره. نعم لغیر القاصر، یعنی از ورثه، ان یؤدی لها من سهمه بما شاء، این که دیگه گفتن نداره، اون ورثه‌ای که بالغن عاقلن رشیدن میتونن هر چی دلشون خواست هزینه کنن برای حج این میتشون. خب بله، ورثه لازم نیست، افراد غیر ورثه هم دوست دارن پول بدن برای یکی حج، اون آزادن دیگه، دلش میخواد گفت چهار دیواری اختیاری مال خودشونه میخوام بده، این که گفتن نداره. حالا فرمودن میفرماد حالا اگر یه نفر اجیر پیدا شده میگه آقا من از اجرت المثلم کمتر میگیرم، ولو کان هناک من یرزا بالاقل منها، یعنی من اجرت المثل، آیا بر وصی واجبه بره اینو اجیر کنه یا نه؟ میگه حالا ما اجرت المثل رو برمیداریم دیگه، حالا تو ضرورتی نداره اینو اجیر کن. بله. نه شرعن امام میفرمان لو کان هناک من یرزا بالاقل من اجرت المثل وجب علی الوصی استیجاره، باید بره همینو اجیر کنه، مع شرط المذکور. شرط مذکور یعنی چی؟ نه شرط مذکور یعنی چی؟ مع عدم رضا الورثه او وجود قاصر فیهم، اون شرطی که گفته. خب حالا لازمه ما بگردیم ببینیم کمتر از این پیدا میشی یا نه؟ امام فرمون بله، احتیاطش اینه، یجب الفحص عنه علل احوت مع عدم رضا الورثه او وجود قاصر فیه، اگر ورثه راضی نبودن یا قاصر درشون. امام اول میفرمان احوت، بعد میفرمان بل وجوبه لا یخلو من قوتن، یعنی فتوا، خصوصا مع الظن به وجودهی، اگه ظن به این داره که میشه ارزون تر پیدا کرد قطعا دیگه واجب میشه. خب حالا لازمه یه وجوب همچین، یه فحص همچین گستردهی، مثلا اطلاعیه بزنیم تو تمام روزنامه ها، تلویزیون، رادیو که آقا ما یه نفر اجیر میخوایم برای حج امسال، مناقصه گذاشتیم کی کمترین قیمت رو میگیره، به قول آقا تو واتساپ بزنیم. امام میفرمان از ظاهر عدم و وجوب الفحص البلیغ، خیلی لازم نیست فحص کنه بره همه جا رو بگرده، ولی اونجایی که مزانش هست بره جستجو کنه، دفاتر مراجع زنگی بزنه به اینایی که مثلا آشنا هستن با طلبه هایی که اجیر میشن، بپرسه ببینه کسی هست قیمت پایین تر از این بگیره یا نه. ولو وجد متبرع، اون اگه یه نفر پیدا شد که واقعا ما مجانی میریم، واقعا شما که اینقدر گدایید اصلا ما مجانی میریم، شما که اینقدر نگرانید، امام میفرمان لو وجد متبرع اون انه، یعنی عن المیت، یجوز الاکتفاء به، میشه به همین اکتفا کنم، به معنا عدم و وجوب المبادره الی الاستیجار، اینجا دیگه اجیر، اینجا دیگه وصی نره اجیر بگیره. بل هو الاحوت، ایشون میفهمن احتیاطش اصلا همینه که وقتی یکی میگه من مجانی میرم این نره اجیر بگیره، به خصوص مع وجود قاصر فی الورثه. خب اگر اون متبرع رفت و انجام داد فان اتا بهی صحیحا کفا، اما اگه نرفت بعد یه مدت گفت برو آقا کی حوصله داره برای شما بره حج انجام بده، یا رفت حجی که انجام داد به درد نمیخورد، و الا وجب الاستیجار، دوباره استیجار واجبه. حالا اگه از اونوری شد، هرچی دنبال اجیر گشتیم هیچ که پیدا نشد مگر به قیمتهای بالاتر از اجرت المثل، ولو لم یوجد من یرضا به اجرت المثل، گفتن آه این پول چیه برو پی کارت، کی الان با این میره حج، ما که نمیریم، چیکار کنیم؟ امام میفرمان فظاهر وجوب و دفع الازیت، باید زیادتر رو بده، لوکان الحج واجبه، خب اگر میدونیم امسال بازار اینطوری شده نایب کمه، سال دیگه زیاد میشه قیمت ها میشکنه، میشه صبر کنیم تا سال دیگه قیمت بشکنه بیاد پایین؟ امام فرمان لا یجوز التأخیر الال عامل قابل، یعنی سال بعد، ولو مع العلم به وجود من یرضا به اجرت المثل اول اقل، ولو اینکه ما میدونیم که سال آینده یکی پیدا میشه که به اجرت المثل یا اقل این حج رو انجام ده. این حالا دلیل رو میگیم، اینا که مسئله خونیه، فعلا عدلش رو میگیم. اینا همه مربوط بود به حج واجب. امام میفرمان این که گفتیم نمیشه گذاشت برای سال بعد، اگر حج مستحبی باشه و موسی وصیت کرده باشه که در اولین زمان ممکن انجام بدن، اونم نمیشه تأخیر انداخت. ولو کذا، یعنی باز لا یجوز تأخیر الال عامل قابل، لو اوصا بالمبادرت فی الحج المندوب، یعنی در حج مندوب جناب وصیت کننده موسی ما وصیت به مبادرت کرده، گفته در همین من مردم تو اولین سال مثلا برای من یکی بفرستید یه حج مستحبی انجام بده. ولو عین الموسی مقدارا للاجره، اگر این موسی یه مقداری تعیین کرده، گفته 10 میلیون از پول منو بدید یه حج برام انجام میشه، تعینه، تعین پیدا میکنه، همون 10 میلیون رو باید بدن ولو بیشتر از اجرت المثل باشه. و خرج من الاصل فی الواجبه ان لم یزد علی اجرت المثل، اگر از اجرت مثل بیشتر نباشه همش از اصل مال در حج واجب، و الا، یعنی اگر بیشتر از اجرت المثل شد چی؟ فزیادتو من سلس، یعنی به اندازه اجرت المثل از اصل مال اضافش از سلس مال که حق موسیه. و فی المندوب در موارد به حج مستحبی کلش از چیه؟ من الثلث. فلو لم یکفی ما عینه للحج، اگر اونی که تعیین کرده به درد کافی نیست برای حج، فالواجب و التتمیم من الاصل فی الحج الواجب، در مندوب چی؟ ایشون می فرماد و فی المندوبه تفصیلون، که انشالله بحثش فردا. این مسئله بودا، این دلیلش، بحثش انشاءالله از فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.